گروه از دوستانش برای خلل رساندن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طرفخانه گالاکسی دو شهر دوشنبه بازداشت و برای 5 روز حبس کردند. گلشهر علی سال 2001 رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی تعیین شده تا سال 2006 در این وظیفه کار کرده است. از سال 2006 تا سال 2013 وزیر انرژیتیک و صنعت تاجیکستان بود. در گذشته به عنوان رئیس ناحیه دنقره نیز کار کرده است. حالا نفقه خور است. یکی از پسرانش داماد امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و از این رو هنوز هم او را آدمی تاثیرگذار در کشور میدانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بنا به تحقیقات دونیهاد سازمان ملل متحد، شخصانی که در یک هفته بیشتر از 55 ساعت کار میکنند با خطر مرگ پیش از وقت یا نابهنگام بر اثر بیماری های دل روبرو هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می در مجله Environment International نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که به تحقیق خطر کاری زیاد به سلامتی بخشیده شده است. آن در سالهای پیش از پاندمی و بر اساس ده‌ها تحقیقات دیگر و سنجش سلامتی هزارها نفر آماده شده است. ماریا نیر، سردار ریاست محیط، تغییر اقلیم و سلامتی در سازمان جهانی تندرستی گفت بیش از 55 ساعت کار کردن در یک هفته خطرهای جدی دارد و افزود نتیجه های تحقیقات یک هشدار به حکومت ها، کاردهندگان و کارگران است تا بدانند که کاری طولانی سبب روی راست مرگ انسان شده می تواند. مثلا تحقیق دانشمندان معلوم کرده است که کاری 55 ساعته در یک هفته در 35% حالت ها می تواند خطر گرفتاری به سکته مغزی و در 17% حالت ها سبب مرگ بر اثر درد دل را به بار آورد. این خلاصه در نتیجه مقایسه چنین مدت کار با 35 تا 40 ساعت کاری هفته به دست آمده است. از سال 2000 تا سال 2016 معلوم شده است که مرگ انسان‌ها با سبب درد دل از کاری دراز مدت 42% افزوده، حالت‌های سکته مغزی 19% بالا رفتند. تنها در سال 2016 حساب شده است که 488 میلیون نفر در جهان بیش از 55 ساعت در هفته کار کرده، در نتیجه 398 هزار نفر آنها از سکته مغزی و 347 هزار نفر از بیماری های دل درگذشتند. اما این حالت های مرگ در میان شخصانی از 60 تا 79 ساله ثبت شده است و در سن 45 تا 74 سالگیشان هفته 55 ساعتی کار کرده اند. گزارش اینچنین می گوید پاندمی کووید 19 می تواند تمایل تمدید ساعت های کاری را ایجاد کند. دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوس گفت که پاندمی شکل کاری بسیاری ها را تغییر داد. او گفت برای بسیاری از ساحه‌ها کاری فاصله‌ای کارگران یک چیزی معمولی شده است، ولی در این شرایط مرز میان ساعت کاری و فرصت آزاد از کار پاک می‌شود. به گفته او در حالی که کاردهنده از روی رجای معمولی پول کارگر را پرداخت می‌کند، کارگر ساعت‌های دراستر سری کار می‌ماند. آقای تدروس گفت حکومت‌ها و کاردهندگان و کارگران باید با هم موافقه کرده ساعت‌های کاری را در محدوده معین به خاطر حمایت سلامتی کارگر تنظیم کنند.
اخیراً مقامات دوشنبه و تاشکند تصمیم گرفتند میزان داد و گرفت کالا میان دو کشور را از 300 میلیون حاضره تا به 1 میلیارد دلار افزایش دهند. اگر این نقشه به اجرا رسد، ازبکستان به یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان تبدیل می‌یابد. اما تا کجا طرف‌ها چنین توانمندی را دارند و اقتصاددان‌ها در حالی که چین شریک اساسی اقتصادی تاجیکستان است به این دورنما چی نظر دارند؟ جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده در سفر کاریش به تاشکند پایتخت ازبکستان هفته گذشته آینده همکاری های اقتصادی میان دو کشور را با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف بررسی کرد. یک منبع در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با شرط ذکر نشدن اسمش به رادیو آزادی گفت که واقعا این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور ازبکستان صدا داد. انتظار می رود در جریان سفر کاری شوکت میرزیایف به تاجیکستان در ماه آینده این موضوع رسما در سندها ذکر گردد. رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و عضو کمیته انرژیتیکا صنعت ساختمان و کمونیکاسی مجلس نمایندگان تاجیکستان می گوید که سال 2015 سهم صنعت در مجموع محصولات داخلی کشور برابر 13.5% باشد. سال گذشته این رقم تا 21% رسیده است. با این دلیل سیاست مدار مطمئن است که در داد و گرفت با ازبکستان سهم صنعت تاجیکستان نیز اندک نخواهد بود.
و البته خودی وزارت صنعت تحقیقات گزارنده شدند که وابسته از اشیای محلی که در ناحیه ما هست در کدام ناحیه کدام کارخانه صنعتی را تأسیس کنیم و اشیای محلی را استفاده برده پتانسیل صادراتی را زیاد کنیم.
طبق آمار رسمی در 3 ماه اول سال جاری تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ حدود 104 میلیون دلار تبادل کالا کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 23.1 میلیون دلار آمریکایی بیشتر بوده است. در همین حال تاجیکستان با مبلغ 54.8 میلیون دلار محصولات ساخت ازبکستان را وارد کرده است. سال گذشته نیز تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 333.7 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کرده و سهم واردات محصولات کشور همسایه با تاجیکستان برابر 66.7% این مبلغ بوده است. با این دلیل حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که افزایش تجارت بین دو کشور کاری چندان دشوار نیست، اما باید بر رعای توازن این داد و گرفت تلاش کرد.
یعنی برابر باشد که بعد ما در نظر بسید قرضدار نشدیم.
حاجی محمد عمرف معتقد است که با رسیدن به مبلغ 1 میلیارد دلاری داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان تاشکند به شریک سوم تجارتی دوشنبه تبدیل می‌یابد. حالا چین و شویسریا در صدر فهرست شریکان تجارتی تاجیکستان قرار دارند، اما حاجی محمد عمرف این احتمال را رد نمی‌کند که در آینده ازبکستان با شریک یکم تاجیکستان و جایگزین چین تبدیل یابد. ضمناً حالا نیز در بازارهای تاجیکستان محصولات مختلف از لباس سر کرده تا بازیچه‌های بچگانه و اشیای مختلف روزگار نظیر یخدان و تلویزورها و چنگکشک و تفدانها ساخت ازبکستان است.
سنت‌الله لایقف ورزشگری تاجیک در جام آسیا میان نوجوانان آید به جودو در قزاقستان مدال نقره به دست آورد. دسته های خوجند شهری خوجند و روشنی کلوب از حق شرکت در دور بعدی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا محروم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشگری تاجیک سنت‌الله لایقف در جام آسیا میان نوجوانان آید به جودو که از 14 تا 16 می در شهر الماتای قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 150 ورزشگر از 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. بایتی دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود. از میانی آنها تنها سنت‌الله لایقف مدال به دست آورد. وی در وزن تا 81 کیلوگرم بعد 3 پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی لایقف در فینال از قهرمان جهان میان جوانان در سال 2019 ایان بایغازی قزاق مغلوب شد و در نتیجه برنده مدال نقره گردید. خبری دیگر، دسته های خوجند شهر خوجند و روشنی کلوب که در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیای فوتبال آسیا ناکام شدند، از حق شرکت در دور بعدی مسابقه محروم گشتند. خوجند در دور دوم گروه F که شب 17 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، از باشگاه نصف ازبکستان با حساب بزرگی 0-3 شکست خورد. حملگر آرتیوم سردیوک، لیگانر روسیگی باشگاه خوجند، بعد انجام بازی مقابل دسته نصف گفت:
بازی خیلی وزنین شد. رقیبمون کاملا برتری داشت. بعد یون که در آغاز بازی از دروازه خود توپ سر دادیم، دست و پا خورده شدیم. در نیمه اول بازی باز 2 گل دیگر خوردیم. رقیبمون پرقوت بود و به طور حقانی غالب شد.
در بازی دیگری دور دوم مسابقه در گروه F، روز 17 می آلتین اسیر ترکمنستان بر آلای قرغیزستان با حساب 5-4 غالب آمد. همین طریق در گروه F، نصف با 6 امتیاز در مقام اول و آلتین اسیر با 4 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. در دور آخرین مرحله گروهی هر دو دسته با هم روبرو می شوند. بازی حل کننده 20 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. فوتبال بازان ازبک را برای غالب گروه شدن در بازی مقابل آلتین اسیر نتیجه مساوی قناعتمند می کند. ولی به فوتبال بازان ترکمن برای به دور بعدی راه پیدا کردن تنها غلبه ضرور است. در بازی آخرین گروه F 20 می دسته خوجند با تیم آلای قرغیزستان رقابت میکند، اما نتیجه این بازی به تقدیر راحت یگانه به دور بعدی مسابقه هیچ گونه تاثیر رسانده نمیتواند. همزمان دسته روشنی کلوب در مسابقه جام AFC در گروه E در بیشکک شرکت دارد. در دور دویم سبقت این گروه 17 می دسته اهالی ترکمنستان تیم میزبان داردای قرغیزستان را با حساب 2-0 شکست داد. دسته روشن که در اولین دور مسابقه در گروهی ای از تیم اهل با حساب 1-3 مغلوب شده بود، در دور سیوم 20 می در بازی آخرین این گروه با داردای قرغزستان رقابت میکند، ولی نتیجه این بازی تاثیرگذار نیست، زیرا که دسته اهل با 6 امتیاز غالب گروه شد و به دور بعدی راه یافت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به صرفتی موضوعی برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پریزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه‌های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت‌های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت‌های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت‌های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنیدهای رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمیتوانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه الوگی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شوروی بناهای حصار، بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جنسکی یعنی اروپیشکی یا پلات دیگر اما سر که تدور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سر که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بود اما سیستاد روبول بگیدم پلاتات روبول بگیدم این دوره بخانم دیگر باری به حرکی جا همید همه طرف با قرخی موندگی پلا باید تنشان سو کنند مردم جزا کردن مردم کشاخ کردن این
اودینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته اودینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول پول پروازان داشت، پروازی نتیجه اخیرا بوده که دیگر نمی‌تونه
ابراز داشت. او
نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظر رس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از به قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبتی ما افزود، محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به 1 سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایوازی روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پاره گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبگ قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاشی به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهگار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد به‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.